بخش روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه. حال وقتشه که گوش کنیم.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به بخش خبری چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. تصویب کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه 8 مهر ماه در جریان بررسی طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی، کلیات این طرح را با 213 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع آراء 242 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. تأمین گوشت قرمز مورد نیاز کشور. رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت اکنون گوشت قرمز به حد قابل قبولی در کشور تولید شده و با بازگشایی صادرات دام زنده در تأمین گوشت قرمز مورد نیاز کشور مشکلی پیش نخواهد آمد. صرافی‌ها بدون درج قیمت معامله نکنند. بر اساس اطلاعیه کانون صرافان، هر گونه معامله ارز بدون درج قیمت در برنامه کاربردی این کانون ممنوع شده که در پی آن صرافان باید از معامله بدون درج قیمت خودداری کنند. در این بخشنامه آمده است: پیرو به بخشنامه سوم مهر ماه بانک مرکزی مبنی بر برخورد با شرکت‌های صرافی متخلف در خصوص درج قیمت‌های غیر متعارف در تابلو به اطلاع تمامی صرافان می‌رساند. ضروری است صرافان اقدام به درج قیمت قابل معامله اسعار خود در برنامه کاربردی کانون کرده و از انجام هر گونه معامله بدون درج قیمت خودداری کند. بدیهی است ملاک دفاع کانون صرافان در مراجع قضایی، مالیاتی و نظارتی آرشیو قیمت‌های درج شده در سامانه مذکور است. خودکفایی در دانه‌های روغنی مستلزم اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی. رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت اگر نرخ منطقی خرید تضمینی دانه‌های روغنی اعلام نشود، دیگر کشاورزان رغبتی به کشت نخواهند داشت. با توجه به تأمین بخش اعظم روغن مورد نیاز از طریق واردات، به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی درستی در این خصوص انجام نشده تا کشاورزان به سمت کاشت دانه‌های روغنی سوق داده شود. پیشنهاد عرضه نهادهای دامی وارداتی در بورس. دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور به نقص فرایند توزیع خوراک دام و طیور اشاره کرد و گفت مرغداران انتظار دارند که شفافسازی توسط بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی درباره افرادی که به آنها نهاده داده شده است انجام شود. تخم مرغ سه نرخی شد. در حالی که قیمت مسبب تخم مرغ در بازار با نرخ مسبب آن متفاوت است، کارگروه تنظیم بازار قیمت جدیدی برای تخم مرغ شناسنامه دار تعیین کرد که در صورت عدم رعایت این نرخ توسط کارخانه‌های بسته‌بندی، این محصول در بازار 4 نرخی خواهد شد. قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی حاوی 1800 گرمی به تازگی توسط کارگروه تنظیم بازار با 6500 تومان افزایش به نرخ 26000 تومان رسیده است، اما در بازار به قیمت 31 تا 35000 تومان به فروش می رسد. پیش خرید کالا در بازار لوازم خانگی. در شرایطی واحدهای نظارتی فکری به حال بازار خرید و فروش لوازم خانگی نمی کنند که بازار حیات خلوتی برای دلالان شده و از آن طرف تولید کننده هم تمایلی به عرضه بالای کالا در بازار ندارد. در طول چند ماه اخیر روند افزایش قیمت انواع کالاها باعث شد تا کمتر خریداری رغبت به خرید محصول داشته باشد، اما در برخی از محصولات از جمله لوازم خانگی وضعیت متفاوت است. زوجهای جوان و خانواده‌هایی که با خرابی کالاهای خود روبرو شدند مجبور به خرید محصول آن هم با قیمت‌های نجومی در بازار لوازم خانگی هستند. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
مجله خبری تحلیلی. مجله خبری تحلیلی. روی خط بازار. بازار
بسم الله و بالله و توکلت علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام و درود فراوان به همه شما. من ناصر خیرخواه هستم، میزبانتون تا حوالی ساعت 11 با برنامه روی خط بازار. به این برنامه خوش آمدید. ممنون از این که در بخش خبری ساعت 10 ما رو همراهی کردید. از این لحظه روی خط بازار هستید در رادیو اقتصاد. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. تازه‌های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان، تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصاد ایران، همه با همه در این برنامه روی خط بازار. و آنچه در این مجله خبری تحلیلی روی خط بازار خواهید شنید. از پیش خرید لوازم خانگی خواهیم گفت. به عرضه نهادهای دامی وارداتی در بورس موضوعی تازه می‌پردازیم در گفتگوی با دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه. با عضوی از شورای کانون صرافان درباره الزام درج قیمت در صرافی‌ها برای معاملات ارزی خواهیم گفت. به سراغ گوشت قرمز، قرمز عرض کردم و نه گوشت سفید، و آنچه برای کشور مورد نیاز است خواهیم پرداخت. و آخرین نرخ سکه و طلا و ارز، اخبار بازار سرمایه، رویدادهای تازه یک ساعت و نیم گذشته در بازار بورس، همه با همه در برنامه امروز روی خط بازار از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد. شنوندگان عزیز، ساعت 10:10:24 است. از همین لحظه میتونید به سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 پرسش‌های خودتون رو ارسال کنید درباره بازار بورس و آنچه در بورس میگذره. مصاحبه ویژه‌ای در این رابطه خواهیم داشت که آنچه در اون مصاحبه دنبال خواهد شد سوالات شما شنوندگان هست. شنوندگان عزیز، همچنین پرسش ویژه‌ای رو هم پیش شما مطرح میکنم و اون این که با افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار این لوازم در کشور، آیا پیش خرید لوازم خانگی امکان پذیر هست؟ اساسا شما شنوندگان اگر به یخچال، گاز و لوازم خانگی دیگری احتیاج داشته باشید، امکان تهیه اون رو با درآمدتون و یا پسندازهای احتمالیتون دارید؟ لطفاً به 30036-37 نظر خودتون رو بفرستید.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، دارید به برنامه زنده و مستقیم روی خط بازار از تهران با یک هوای پاییزی و نیمه ابری گوش میکنید. دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور به نقص فرایند توزیع خوراک دام و طیور اشاره کرده و گفته مرغداران انتظار دارن که شفاف سازی توسط بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی در باقی افرادی که به اونها نهاده داده شده صورت بگیره. اجازه بدید که بیشتر در این باره صحبت بکنم در گفتگوی زنده و مستقیم که با آقای صدیق پور داریم، دبیر محترم اجرایی انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه. آقای صدیق پور سلام، روز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خصوص مشکلات اخیر که در ارتباط با تولیدات بخش طیوری ایجاد شده، به خصوص برای تولید کنندگان جوجه یک روزه که زیربنای تولید مرغ کشور رو به عهده دارن، عوامل مختلف این چند مدت باعث بروز مشکلات شده که این مشکلات در ابتدا با بیماری کرونا شروع شد که تمام بخش‌های اقتصادی رو مورد هجمه قرار داد و این بخش هم مستثنا نبود، ولی واقعیتش اینه که توی این بخش تولیدات جوجه یک روزه واقعا خسارات غیر قابل جبرانی به جا گذاشت که این خسارات با کمبود نهادها مشکلاتش دوچندان شد. در خصوص نهادهای تأمین نهادها دو مشکل ما داریم. یکی بحث تأمینشه که این تأمینش به واسطه محدودیت‌های ارزی که حالا قول شما از طرف بانک مرکزی و گمرک و مشکلات اینچنینی بود، این تأمین یه مقدار دچار وقفه شد و هیچ کم نمیتونه منکر بشه با این محدودیت‌های ارزی در کشور. واقعیتش یه مقداری مشکلات به موقع مواد به دست مصرف کننده نرسید و خب یه سری اختلالاتی در نظم کار تولید ما و به تبع وقتی عدم اطمینان لازم و واحدهای تولید مرغ گوشتی داشتن، خب تولید جوجه ما استقبال نمی‌شد و مشکلاتی در تولیدی که ایجاد شده بود برای مصرفش مشکل ایجاد می‌شد و این جوجه به تبع در جوجه کشی ها میموند بدون مشتری یا با قیمتی معادل 20% قیمت مصوب تنظیم بازار به فروش میاد. خب بحث تامین یکی از مواردیه که ما باید بین اشاره بکنیم. البته اخیراً گفتن یه مقداری این کار روان شده و موجبات تأمین و یه مقداری با توجه به امنیت غذایی کشور توجه بیشتری بهش شده. ولی خب یکی از مشکلات تأمین بوده، یکی بحث نظارت در توزیع بوده. خب در ارتباط با توزیع، با توجه به محدودیتی که در تأمین ایجاد شده بود، خب باید توزیع شرایطی رو ایجاد میشد براش که به دست مصرف کننده واقعی میرسید. توی این بحث ما از سال گذشته یه سامانه به نام بازارگاه داشتیم که به صورت اختیاری همکارا خرید میکردن، برای اینکه خب واقعا سامانه بود که بدون هیچ گونه حلقه واسطه‌ای فعالان بهره بردار میرفتن توی این سامانه و خرید میکردن. خب اینو ما اصرار داشتیم که از ابتدا این نهاده محدودی که میاد به دست مصرف کننده برسه. خب البته یه تفاوتی هم رو ما بود، تفاوتی داشت که عدد بزرگی میشد و خب یه سری حلقه‌های میانی مقاومت میکردن برای ورود به این سامانه بازارگاه. خب بالاخره علی‌رغم اصرار و ابرامی که بابت این قضیه شد، بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید حتما در این سامانه هوشمند این بحث توزیع نهاده ها قرار بگیره، که الان با این بروزرسانی این سامانه و برطرف کردن یه سری نقایصش از برج اواخر برج 3 دیگه مکلف شدن به اینکه این نهادهایی که وارد میشه تو کشور در این سامانه بازارگاه بارگذاری بشه و اون حلقه نهایی که مرغدار باشه بتونه خرید بکنه.
آقای صدیق‌پور، گفته میشه که همچنان نواقصی در خود همین سامانه بازارگاه هست. نکته کلیدی که خیلی وقتا راجبش کمتر صحبت میشه، تنوعی که در این زنجیره واردات و عرضه هست. آیا بازیگران واسطه‌ای که در حقیقت شرکت‌های توزیع کننده هستن، اونها شفافن؟ یعنی مشخصه که چقدر میخرن، به چه قیمتی میخرن، کجا نگهداری میکنن و به چه کسانی میفروشن؟ آیا اونها هم به بازار دلالی این نهادهای وارداتی رو عرضه میکنن و بعد در حلقه آخر پرورشنده و تولید کننده دام طیور هست که باید این رو بخره؟ یا اینکه نه، اونها روشنه؟ به نظر میاد که موضوع بیش از حد بزرگ شده، در حالی که صورت مسئله بسیار بسیار روشنه.
البته واقعیتش همینه که شما میگید قبلا همینطور بوده. خب یه بازار متنوعی بوده، هر کسی میخواسته میرفته مراجعه میکرده و خرید میکرد، ولی با این محدودیت هایی که به وجود اومده، خب به اون راحتی اینقدر فراوانی نبوده که ما بخوایم هر جایی که دوست داریم انتخاب بکنیم. به همین نسبت ما به تفاوتی که داشتم، اون وارد کنندگانی که عرض 4200 رو میگرفتن، خب به شاید به راحتی عرضه نمی کردن و یا به جاهایی که بالاخره مورد نظرشون بوده می دادن و اون حلقه نهایی به دستش نمی رسیده، به دست واسطه ها می رسیده که هر کسی به سهم خودش یه عددی رو برمی داشت و یه ذرت 1500 تومانی 3200 تومان به مقدار عرضه می شده. ولی در این سامانه این بازارگاه اون تنوع وارد کننده ها هست، ولی دیگه وقتی مردار میره خرید میکنه، ارتباطی با وارد کننده نداره و اونجا خریدش رو میکنه و ملزم هستن که اون نهاده به دستشون برسه. البته همه این بد اخلاقی هایی که گاهن در ارتباط با این سامانه بازارگاه میشه، چون همینطور که عرض کردم ما و تفاوت زیادی الان این وسط هست و خیلی ها به طبع از این منظر محروم شدن و ممکنه موجبات حالا فرافکنی های بیش از حد رو انجام بدن به قول شما. ولی واقعیتش اینه که هر سامانهی که ایجاد میشه خب یه سری نقایص داره. ما 6 ماه پول میدادیم برای خرید نهاده، نمیدونستیم بعد 6 ماه کی به دستمون میرسه، آیا میرسه نمیرسه. ولی امروز اینقدر این مسئله بزرگ شده، مثلا 2 روز 5 روز یه خرید ما طول میکشه، همه میگن این سامانه به درد نمیخوره، ولی واقعیتش نمیدونن چه اتفاقاتی میافتاده. ما خودمون به هم، من دبیر انجمن هستم، هم تولید کننده هستم و واقعا خودم هم خریدم و از روی سامانه انجام میدم. خیلی دوستان که انتقاد میکنم، من گمان نکنم اصلا بلد باشن اصلا وارد سامانه.
خب این یکم مسئولیت های اجتماعی جایی مثل انجمن تولید کنندگان رو سنگین تر میکنه برای اطلاع رسانی و هدایت یک انضباط در رویه ها و رفتن به سمت شفافیت و بد طرح انتظاراتش که بقیه هم چنین باشن. آقای صدیقی پور بی‌نهایت متشکرم از توضیحاتتون.
قربون شما، خداحافظ.
بهتون عرض موفقیت میکنم، خداحافظ. درباره از این نهادهای دامی وارداتی در بورس با دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه مصاحبه کردیم. ساعت 10:20:30 است. منتظر پیام‌های کوتاه شما شنوندگان هستیم درباره بازار بورس. پرسش‌های خودتون رو برای تشکیل یک گفتگو یا تأمین پرسش‌های یک گفتگوی رادیویی تا دقایق آینده برای ما به 3036-37 بفرستید. در این حال اگر شنونده ما خواهید بود تا آخر، پرسش ویژه ما امروز اینه که با افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار، آیا پیش خرید اون که به صورت یک طرحی پیشنهاد شده میتونه برای شما راهگشا و کارساز باشه؟ آیا با درآمدتون و یا پسندازهای احتمالیتون با این قیمت ها میتونید پیش خرید کنید یا نه؟ بفرمایید به 3036-37 کمک کنیم به مصاحبه‌ای در همین رابطه هم. خب شنونده برنامه روی خط بازار هستید، زنده و مستقیم از تهران. خب همونطور که خدمتتون اشاره کردم، یکی از طرح‌هایی که مطرح شده به موضوع فروش لوازم خانگی به صورت پیش خرید هست و در حقیقت طرحی است برای اینکه عده بیشتری از مصرف کنندگان به خصوص زوج‌های جوان بتونن از این لوازم خانگی استفاده کنن. آیا شدنی است یا نه؟ پیشتر هم در این باره نکاتی مطرح شده بود، ولی با این تغییرات قیمتی باید بپرسیم چطور. آقای حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن لوازم خانگی با ما همراه هم برای توضیحات بیشتر. سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای غزنوی، به نظر میاد همچنان بازار لوازم خانگی از نوعی آشفتگی رنج میبره، در این حال خبرهای مبنی بر افزایش تولید محصولات داخلی هست و همراه اون هم همچنان پیامهای کوتاه و واردات از بخشهای مختلفی که دیگه همه میدونن که من جمله فروش لوازم خانگی از بانه که اصلا خیلی دیگه به نامه. توضیح بیشتری میفرمایید که این طرح چیست و با این شرایط چه تعداد فکر میکنید از مردم بتونن موفق به خرید لوازم خانگی بشن؟
عرضم به حضورتون که ببینید شما خود به 60-70% بازارم دست برندهای خارجی بوده، اونها همراه با آمریکایی ها با اولین تحریم ها بودشن بازار رو رفتن، علی رغم اینکه اینقدر نفوذ پیدا کرده بودن، برندسازی کردن تو ذهن و فکر قلب مردم ما خودشون رو جا کرده بودن، ولی خب به یک بار گذاشتن رفتن و مردم رو تنها گذاشتن. چیزی که از قبل ما میگفتیم تکیه به برندهای خارجی نکنید، تکیه به کره ها نکنید، تکیه به اروپا نمیشه کرد، ولی خب متاسفانه خب به هر حال چون لوازم خانگی کالای لوکس هست، خیلی دوست داشتن که با برندهای خارجی بیشتر استفاده بکنن. متاسفانه خب
البته کیفیت هم خیلی مهمه.
خب حداقل انتظار هست از جناب عالی به عنوان کسی که در حوزه رسانه ملی کار میکنید، کیفیت لوازم خانگی در کشور بدونید در چه وضعیتی هست که به اصطلاح براتون جای سوال نباشه. ما تو بحث کیفیت
نه شما بحث رقابت رو مطرح کردید. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، بسیاری از لوازم خانگی داخل ایرانی فوق العاده کیفیت برجسته‌ای دارن و کاملا قابل رقابتن.
اونها با همون برن سازی و هزینه‌ای که در تبلیغات کردن خودشون جا انداختن،
ولی ما در تبلیغات نتونستیم منسجم عمل کنیم.
ما در کیفیت فوق العاده بالا هستیم ولی در تبلیغات زیاد نه. چرا نه؟
البته به انجمن هم برمیگرده. به خود تشکیلات شما هم، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها هم برمیگرده.
حالا عرض من تا
بله نریم به اون سمت. بله
نه چرا بریم، اجازه فرمایید تا بحثمون کامل بشه. ببینید مثلا یکی از برندهای کره‌ای در سال 2016 حدود 1,000 میلیارد تومان تبلیغات کرد توی کشور تو همین رسانه ملی.
بله
تبلیغ کرد و خب حالا امروز نیستش، بیا جوابگو باشه، بیا دیگه چرا بازار ایران اینجوری آشفته شد. خب به هر حال متاسفانه بخشی از جامعه از اینها پشتیبانی کردن و امروز میبینن دستشون تو هنون بوده. و خب به هر حال در جایی که 1,000 میلیارد تومان خرج تبلیغات بشه، فقط یک برند خارجی که از پول درآمد جهانیشون استفاده میکنن، چون بازار ایران یک بازار بسیار جذاب بوده برای اینها. خب این کاری کردن، خب بالاخره برند های ایرانی اونقدر درآمد نداشتن که بخوان مثلا 1,000 میلیارد هم اینها خرج بکنن. در لابلای این تبلیغات اینها گم میشد. کاری هم به انجمن ها نداره. انجمن ها هر چقدر هم که تلاش بکنن اینها فقط میتونن اطلاع رسانی بکنن. ولی تبلیغات و برندسازی به شرکت ها و برند ها برمیگرد.
درسته، ولی
شرکت ها و برند ها در این بوه و در این حجمه بسیار کار بی‌بندوباری تبلیغات برندهای خارجی خب امکان حضور و بروز نداشتن.
ولی الان شرایط کاملا متفاوته و اقبال هم به نظر میاد
متفاوته. در شرایطی که اونها 60% بازار گذاشتن رفتن. درسته. حالا از این طرف باید چی کار بکنیم؟ از این طرف حداقلش الان که گیر افتادیم باید تولید کننده ایرانی حمایت بکنیم که بیاد این بازار رو پر کنه.
الان گفتیم
ما مدعی بودیم که آقا ما ظرفیت تولیدمون خیلی بالا هست.
الان گفتیم پیش خرید. الان گفتیم پیش خرید. این پیش خرید به چه ترتیبی خواهد بود و آیا نظام بانکی هم کمک میکنه؟
بله عرض کردم که الان باید تولید کننده حمایت بشه تا بیاد هم تولید خودش رو داشته باشه، هم تو این شرایط ناگوار تحریم بتونه جای خارجی ها رو پر بکنه. علاوه کیفیت یکی دو تا برند بیشتر توی کشور نیستن که بتونن جای اینها رو پر بکنن و خدا رو شکر خب تولیدشون افزایش دادن، فکر میکنم یه افزایش خیلی بالا، ولی به هر حال 60% بازار رقم بسیار بزرگیه. یه چیزی مثلا بازار ایران الان حدود مثلا 50-60 هزار میلیارد تومانه و پول کردن اینجا به آسونی نمیشه، باید بالاخره حمایت بشه. ما الان مشکلاتی داریم که نتونسته هنوز به طور کامل این بازار رو تکمیل بکنه کالای ایرانی، از جمله بحث تامین ارز، تامین مواد اولیه داخلی، از جمله ABS و فولاد هست. مثلا ما یه شرکت قائد بسید که این ABS رو تولید میکنه، متاسفانه به انهای مختلف الان چوب لا چرخه تولید کننده لوازم خانگی داره میذاره و نتونسته یه عدالتی رو برقرار بکنه و بیاد این ABS رو تحویل بده که یخچال سازای کشور بتونن با خیال آسوده تولیدشون رو انجام بدن.
اون هم خودش تو همین زنجیره است، یعنی شما دارید در از این زنجیره
پتروشیمی.
درسته.
ولی مثلا تو زنجیره فولاد، ما ورق فولادی متاسفانه فولاد ما که کیفیتش بالا هست داریم میدیم به بشکه ساز که اصلا نیاز به کیفیت نداره، بعد این وقت تولید کننده لوازم خانگی باید طرفشو بره از بازار آزاد تهیه بکنه.
البته
اون داره مثلا 11 تومن میگیره، این داره 25 تومن میگیره.
آقای غزنوی الان ما چون زمانمون خیلی محدوده، خیلی خلاصه بفرمایید که این پیش خرید قرار چه اتفاقی رو ایجاد کنه.
ما چاره ای نداریم مگر اینکه تولید کننده رو حمایت کنیم تا این بازار از آشفتگی که شما میفرمایید در بیاد.
خب
حالا برای اینکه از این آشفتگی در بیاد و اون به اصطلاح سرمایه در گردش تولید کنندم که یکی از معضلات اصلیه اونم حل بشه، راهش اینه که پیش خرید هم یکی از راه هاست که پول رو زودتر مردم بدن، هم خیالشون جمع باشه که در آینده اگر بالاخره تغییر اقتصادی دوباره پیش اومد، دوباره جنس ها گرون شد، نمیدونم ارز فلان شد، بیسار شد، اینا ما مردم خیالشون جمع باشه که این کالایی که خریدن دیگه گرون نمیشه، یه پیش خرید کردن راحت. درست. همین که پول زودتر به دست تولید کننده برسه و بتونه مواد اولیه‌شو خریداری بکنه و چرخه